بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. سلام و عرض ادب دارم خدمت نمازگزاران عزیز، خواهران، برادران گرامی. انشالله که خداوند نماز و عبادات شما را مورد قبول رحمت خودش قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت اعضای کانال ایتای مسجد جامع قدیر خم و سایت مسجد که تمام برنامه‌های مسجد را همراهی می‌کنند، سخنرانی‌ها را گوش می‌کنند، مطالب معارفی که گذاشته میشه را نگاه می‌کنند و الحمدلله پیام‌های خیلی خوبی هم برای ما ارسال می‌کنند که جا داره از همه اونها تشکر بکنیم. نکته‌ای که باعث شد بنده امروز خدمتتون برسم اظهار لطف و محبتی بود که دوستانمون در مسجد و همچنین در فضای مجازی نسبت به مسابقه اخیرمون داشتن. اگر دوستان عزیز بدونن ما مسابقه‌ای داشتیم تحت عنوان به سوی نورالله که این مسابقه در واقع در کانال و سایت مسجد بارگذاری شد، کتاب‌هایی هم افرادی بانی شدن و ما حدود 2000 جلد از این کتاب را در واقع چاپ کردیم و الحمدلله تعداد زیادیش را تکثیر کردیم. این کتاب در جاهای مختلف از ریاست جمهوری، در واقع هیئت دولت، سپاه، بسیج، صدا و سیما الحمدلله پخش شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت و خیلی از دوستان به عنوان این کتاب خیلی نظر خیلی خاصی داشتن، این که می گفتن که این کتاب اسمش به سوی نورالله هست و وقتی که ما مباحث این کتاب را خوندیم در واقع حس عجیبی برمون مستقلی شد و مطالبش خیلی جالب بود، پیوستگی خاصی داشت و معارف و مفاهیم قرآنی خاصی را منتقل می کرد. واقعیتش اینه که اسم این را که ما به سوی نورالله گذاشیم دلیل داشت. این که همونطور که می دونید انقلاب اسلامی ایران در واقع به وسیله همین نورالله انجام شد. خداوند انقلاب اسلامی ایران را اراده کرده بود که به وسیله همین نور در واقع انجام بشه. این نور توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون هم از طریق ایشون در کل جامعه، در کل کشور پخش شد و افراد در واقع یه حسی داشتن که بیان و در واقع توی این راهپیمایی ها شرکت کنن، از شهادت هم هیچ گونه ابایی نداشتن. این نوراللهی بود که خداوند اون موقع ساطع کرده بود و در قلبهای مؤمنین اثر گذاشته بود. مسئله دوم نورالله که مطرح شد، اگر دوستان در اینترنت بگردن در سال 1384 یک طوفانی در امریکا به وجود اومد، اسمش طوفان کاترینا بود. یعنی اگر دوستان بزنن تو اینترنت دقیقا این نوشته شده. حالا چی بود؟ اون موقع اگر بعضی از دوستان همون اینترنت رو بخونن نوشته شده در فضای مجازی که آمریکا قصد داشت در اون سال یک حمله نظامی وسیعی به ایران انجام بده. اون طوفان باعث شد 5-6 برابر بودجه‌ای که امریکا در واقع برای حمله به ایران گذاشته بود صرف و خسارت بده برای اون طوفان. اون طوفان هم به نوعی بحث نوراللهی بود که خداوند از بالا به سوی مردم ایران نازل کرد و الحمدلله از اون ماجرا هم به سلامت خارج شدیم. مسئله بعدی که نورالله باعث شد ایجاد بشه در واقع اربعین های نورانی بود. خب همطور که دوستان میدونن اربعین ها قبل از سالهای 91 هم بود ولی زیاد مورد توجه نبود، یه عده خاصی میرفتن. از سال 91 تا 98 به وسیله همین نورالله مردم قلبهاشون کشیده شد به سوی حرم امام حسین علیه السلام. یعنی همه میخواستن برن در حرم وارد بشن. میگفتیم چرا؟ چه حسی داریم؟ یه حسی من را داره میکشه به اونجا. این حس محضریت بود، یعنی افراد میرفتن اونجا محضر امام حسین علیه السلام میرسیدن. این هم یکی از در واقع مسائلی بود که به وسیله نورالله، خداوند نورش از طریق امام حسین علیه السلام ساطع کرد و نه فقط در کشور ایران، اگر دقت بکنید حتی دیدید دیگه در خبرها هم اومده بود، از جاهای مختلف، از سراسر دنیا، از کشورهای مختلف، امریکا، کانادا، انگلیس، سوئد، دانمارک، همه اینا اومده بودن به سمت اربعین. خب این چه ماجرایی بود که مردم اینجوری قلبهاشون به سمت اربعین کشیده میشد؟ این فقط و فقط هم بحث نورالله است، نوری که خداوند از طریق امام حسین علیه السلام ساطع کرده بود، قلبهای مردم را تجمیع کرد، اومد نزد، رفتن نزد امام حسین علیه السلام و احساس محضر میکردن. حالا بعضیا برای راهپیمایی میرفتن، ولی بعضیا میرفتن که برن در محضر امام حسین علیه السلام. این بحث محضریتی که در واقع مطرح شد و در کتابم مطرح شده، این جنبه قرآنی داره. دوستان عزیز، این به سوی نورالله یک ماجرای الهیه، خداوند یک برنامه داره، برنامهش رو میخواد پیاده بکنه. این برنامهش هم در قرآن اومده، در سوره طه اومده. برنامه‌ای که خداوند میخواد اجرا بکنه چیه؟ اون برنامه در واقع اون برنامه دین حق هست. دین حق چیه؟ دین حق یعنی مهدویت. خداوند داره این ماجرا را ادامه میده. حالا بعضی از دوستان میگفتن این ماجرای غزه ماجراش چیه؟ یکی از موارد نورالله هم همین ماجرای غزه است. ببینید، اینقدر در دنیا فساد ایجاد شده بود، به هر حال کسی دنبال دین و به هر حال مسائل دینی نبود، مسائل انسانیت از بین رفته بود، فساد جهان را گرفته بود. خداوند به وسیله این نورالله ماجرای غزه را پیاده کرد. چی شد؟ وقتی در غزه تعدادی بچه به هر حال اونجوری کشته شدن، بسیاری از این مردم شهید شدن، مادران، پدران، برادران و خانواده ها، یک ولوله در درون همه مردم سراسر عالم ایجاد شد، همه را جذب کرد. به چه صورت؟ اینکه همه اومدن و شروع کردن به راهپیمایی کردن، تظاهرات کردن. دیگه چی شد که توی مجلس و سنای آمریکا هم در واقع این تظاهرات انجام شد. این چیزی نیست به غیر از همین ماجرای نورالله. خداوند به وسیله این نور در واقع قلبهای مردم را تجمیع کرد. اینم یکی دیگه از مواردی بود که به سوی نورالله در واقع ما اسمش رو گذاشتیم، دلیلش هم همین این بود. خب حالا فرمانده نورالله کیه؟ در سوره طه اومده. اگر سوره طه رو دوستان بخونن، اولش هست بسم الله الرحمن الرحیم طه. خب طه کیه؟ سیدمان رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستش. آله محمد و عجل فرجو. پس به وسیله این فرمانده، فرمانده بزرگ، خداوند داره چیکار میکنه؟ داره قلبهای مردم را بیدار میکنه. آقا به یعنی یه عده کشته بشن، بچه ها کشته بشن. ببین پیامبر ما رحمت للعالمینه، اما چگونه میتونه این قلبهای مردم را به سمت نور الهی جذب کنه؟ به وسیله خون. ما خودمون انقلاب اسلامی ایران چطوری پایدار شد؟ بسیاری از جوانهای ما در زمان دوران دفاع مقدس رفتن و شهید شدن. همین خونها باعث شد این انقلاب تداوم پیدا بکنه و انقلاب سر پا بیسته. الان هم در واقع برای این بحث به سوی ظهور، مردم باید قلبهاشون رو آماده بکنن، مردم باید آمادگی داشته باشن. اینهایی که داره انجام میشه مقدماتیست انشاءالله برای ظهور. مردم باید آماده باشن. به هر حال بعد از این ما حوادث خیلی بیشتری خواهیم داشت. حالا هدف چیه؟ خداوند در سوره طه هدف را مطرح کرده. خداوند در سوره طه میفرماید که فتعال الله ملک الحق. خدا میخواد دین حقش را و ملکش را در سراسر عالم چیکار بکنه؟ گسترش بده. خب پس این گسترش دادن دین حق توسط چه کسی انجام میشه؟ توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمانده اصلی این ماجرا هستند. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. پس این ماجرایی که ما گفتیم به سوی نورالله یک ماجراییه که داره ما را به سوی دین حق راهنمایی میکنه. خب بسیاری صحبت میکردن که آقا ما بعد از سخنرانی سید حسن نصرالله انتظار داشتیم ایشون یه صحبتی بکنه که به هر حال بگه جنگ میشه یه کاری بکنه، ولی حسی نداشتیم. دوستان اشتباه نکنید، ولایت مداری اینجاست. سید حسن نصرالله مطمئن باشید کاری رو که داره خودش انجام میده قطعا با بزرگتر خودش، با ولی خودش چک کرده. مطمئن باشید اگر سید حسن نصرالله اعلام جنگ میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ فکر میکنید اسرائیلی که میاد به راحتی غزه را بمبارون میکنه نمیتونه شهر لبنان هم بمبارون کنه؟ اسرائیل رژیم صهیونیستی قبلا اومده شهر حلب را بمبارون کرده بود، هیچ اتفاقی نیفتاد، یک شهر به طور کامل از بین رفت، میتونه به راحتی لبنان را از بین ببره، حزب الله را همینطور. ببینید ما یک جنبه بین المللی داریم، یک جنبه انسانی داریم. از لحاظ بین المللی کسی که جنگ را شروع بکنه اون همیشه مقصره. شما دقت بکنی این همه در طول 70 سال این رژیم صهیونیستی لعنت الله علیه بر کلشون برداشتن چیکار کردن؟ برداشتن در واقع این افرادی که در غزه بودن، در کرانه باختری بودن، به شهادت رسوندن، ولی هیچکی هیچی بهشون نمیگفت. همچین که حماس در واقع حمله خودش شروع کرد، تو جریان بین الملل اعلام کردن که آقا جنگ را حماس ایجاد کرده، پس به خودشون حق دادن که بمبارون بکنن، وگرنه این کشتار که قبلا هم بود، خیلی هم بود، ولی چی شد؟ این جنبه بین المللیه. اما جنبه انسانی فرق میکنه. خداوند در واقع انسانها را، انسانیت، اون فطرتشون را بیدار کرد که بیان از این دوستان، از افرادی که در غزه هستن، از مردمی که در غزه حمایت بکنن. این را برای این دارم عرض میکنم خدمتون که ما صحبتهای سید حسن نصرالله را یک صحبتهای در واقع بدون منطق و یا اینکه خبری نبود، نه، اتفاقا صحبتهایی که کرد التیماتوم داد، اتفاقا حرف جالبی هم زد، گفت اگر بزنم ما هم یه پسگردنی میزنیم. این یک نوع تحریکه. میدونی که در جنگ کسی که شروع کننده باشه همیشه اون گناهکاره. در جنگ روسیه و اوکراین هم همینطور. ببینید روسیه 1000 تا دلیل آورد که به این دلیل به اوکراین حمله کردم، ولی همیشه اومدن چیکار کردن؟ روسیه را محکوم کردن، روسیه را تحریم کردن. در این ماجرا همینطوره. سید حسن نصرالله صحبتایی کرد تحریک‌آمیز. خب چیکار بکنه که اگر اسرائیل حمله بکنه بگید ببینید اسرائیل حمله کرد، من حالا جواب محکم میدم. در رابطه با ایران هم همینطور، یعنی اینکه اگر خدای نکرده ایران اقدامی بکنه اونا چندین برابر انجام میده. ما حمله کننده نیستیم، ولی اگر خدای نکرده به ما حمله بشه، همونجوری که حضرت آقا فرمودن، حیفا و تل آویو را با خاک یکسان خواهیم کرد انشاءالله به لطف خداوند متعال. اونها هم میدونن با ما درگیر نمیشن. پس موشک های ما از کجا در واقع سرچشمه میگیره و پرتاب میشه؟ از یمن، سوریه، عراق. حالا عراق داره انجام میده، موشک میزنه، خب بزنه عراق. امریکا میخواد کجا را بمبارون بکنه؟ کدوم قسمت عراق را بمبارون کنه؟ یه هشت شبی هست، یه نجوایی هستن، اینا دارن موشک میزنن، پس نمیتونه کاری بکنه. یمن هم خودشون میدونن فقیرترین در واقع قوم عربی هستن که در منطقه آسیا هستن. اونها هم پولی ندارن، ولی موشک میزنن چون امریکا نمیدونه اونها چیکار بکنه، بمبارون هم نمیتونه بکنه. سوریه هم همینطور. بنابراین صحبت سید حسن نصرالله واقعا صحبتای خوب و با منطقی بود و همه هم میدونن که این ماجرایی که داره شروع میشه یک ماجرای الهی است. در واقع همون بحث به سوی نوراللهی که مطرح کردیم همینجا داره اتفاق میفته. خدا میخواد نورش رو گسترش بده. خب دلهای مردم بیدار بشه، معطوف بشه به مسائل غزه. خب حالا یه سوال دارم ازتون، فکر میکنید اسرائیلیا چقدر دووم بیارن اگر غزه یا بهشون حمله بکنن؟ میدونی که حماس در الان خود اسرائیل در واقع وارد غزه شده، این یک
نقطه خیلی خوبی برای حماس است. چرا؟ چون میتونه توی غزه در شهر غزه اونا رو بزنه و نابود بکنه. اسرائیل هم تا یه اندازه‌ای دووم داره این رژیم صهیونیستی. اگر بهشون فشار بیاد حرکات‌های دیگه انجام میدن. یعنی در واقع شما فکر نکنید اگر اینها مثلا چند وقت دیگه اگر این جنگ طول بکشه اینها تحمل میارن. نه، میدونی که این یهودی‌ها به شدت از مرگ میترسن. برای همین رژیم صهیونیستی آمار مرگ و میرشون و کشته‌هاشون رو نمیگه. چون میترسن و میخواندن فرار بکنن. برای اینکه اونها رو حفظ بکنه این آمار رو نمیده. چه اتفاقی میفته؟ اونها میخوان یه اتفاق دیگه خواهد افتاد. من میخوام قبل از اون اتفاق را بگم یه اشاره‌ای بکنم به صحبت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حضرت آقا اگر دوستان توجه داشته باشن حدود 3-4 سال پیش در شهر مشهد در ایامی که ایام نوروز و سخنرانی داشتن یه نکته ای را گفتن که خیلی ها بهش توجه نکردن، خیلی رسانه ها بهش توجه نکردن و سرسری گذشتند و دیگه هم هیچ کسی مطرح نکرد. حضرت آقا فرمودن قریب به این مزامیم. حالا این جملهش من تو ذهنم نیست ولی دوستان میتونن تو فضای مجازی اون جمله رو پیدا بکنن. گفتن که این رژیم صهیونیستی وقتی نمیتونه با ما در واقع چیز بکنه، برابری بکنه، میره از اجنه های استفاده میکنه که بتونن اسناد و مدارک ما را به دست بیارن یا به ما ضربه بزنن. این نکته خیلی مهمی بود. یعنی رژیم صهیونیستی از چیزهایی به نام طلسم استفاده میکنه، از طلسمات. میدونی که یهودی ها در طلسم بازی و سحر و اینها آوازه دنیا هستن. میان از اون اجنه هاشون استفاده میکنن که روی مردم اثر بذارن. اینا که چرا دارم بهتون میگم؟ چون وقتی بهشون فشار بیا اونها همچین کاری میکنن. آقا قرآن هم چیزی گفته؟ بله. دوستان اگر انشاءالله سوره نوح اگر من اشتباه نکنم آیش رو الان خدمتتون میگیرم که این بحث اجنه تحت عنوان دیاران در قرآن اومده. در سوره نوح آیه ببخشید 26 و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. به نوح و حضرت نوح علیه السلام میگه که این دیارا را جز قوم کافرن، اینها را در واقع اینا جز کافرن نابود بکن. ولی خدا نابودشون نمیکنه. چرا؟ چون داره بهشون فرصت میده. ببینید رژیم صهیونیستی میاد از این ماجرا استفاده میکنه و خوبم میدونه چیکار بکنه. میدونه مقصدش هم کشور ایرانه، میدونه ما در واقع داریم حمایت میکنیم. حالا چرا من این حرفا رو زدم؟ رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت. این وعده الهیه. شما در سوره اسراء بخونید این وعده الهیه. اولین باری که فساد میکنن این فساد اولشونه. تو فساد اولشون ضربه محکمی خواهند خود انشاءالله. بلا شک حضرت آقا هم فرمودن که 25 سال آینده را نخواهند دید و مطمئنن همینطور خواهد شد. اما نکته بعدیش اینه که اینها میخوان به ما ضربه بزنن. ما چیکار کنیم ضربه ناپذیر باشیم؟ دوستان عزیز این نکاتی را که خدمتون عرض میکنم اینا تحقیق شده است. در این کتاب به سوی نورالله هم جنبه معرفتیش مطرح شده. امیرالمومنین علیه السلام قبل از که اون صحبت ما ادامه بدم یک پرانتز عرض کنم، امیرالمومنین علیه السلام در این کتاب فرمودن به جانم سوگند بر هر زن و مرد مؤمنی واجب است که معرفت نورانی من را بشناسند وگرنه ایمانشان کامل نیست. خب ما باید ایمانمون کامل باشه، چیکار کنیم؟ آقا ما باید جنبه نورانی آشنا بشیم، با نور آشنا باید بشیم، بدونیم ماجرای نور چی هست. رمزش خوندن این کتاب به سوی نور الله هست. شما بخونید، نمیدونید در جاهای مختلف برای ما اینقدر پیام اومده بود که آقا ما اینا خوندیم تازه به جنبه نورانی پی بردیم. واقعا عجیبه، ما اصلا به این مسئله توجه نمی کردیم. یعنی این نور امیرالمومنین علیه السلامه که داره میاد کار انجام بده. ما با این نور کار داریم، با این نور بیشتر خواهیم، در واقع بیشتر خواهیم دید انشاءالله در آینده. و حالا ما باید چیکار بکنیم؟ خداوند راهکار را به ما در قرآن گفته در سوره سحر، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آورید انصار الله بشید. خدایا ما نماز میخونیم، روزمون هم میگیریم، حجمون هم میریم، خب خوبه، ولی این انصار اللهی نیستا. انصار اللهی یعنی پی بردن به معرفت نوری اهل بیت علیه السلام، یعنی بدون صفات انصار الله چیه. انصار الله اخلاقیاتشون مهدویه، رفتارشون مهدویه، روانیاتشون مهدویه، اخلاقیاتشون مهدویه، همه ابعاد وجودیشون مهدوی است. پس برای مهدوی شدن باید برید به سمت انصار الله شدن، به جنبیم تاریه نشده. دوستان عزیز، این نماز ما خودش یک محضره. محضر چیه؟ ما داریم عبادت میکنیم خدا رو، بله، ولی خود خدا فرموده و اقم الصلاة لذکری، با وسیله اقامه نماز بیا توی محضر من. ذکر اینجا یعنی محضر، محضر خدا، بله، همون محضر، محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همین محضر، محضر اهل بیت علیه السلام هم هست. شما در معرفت به نورانیت در کتاب بسیار نورالله هم میخونه، میگه معرفت من معرفت خداست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و معرفت خدا معرفت من است. یعنی نعوذ بالله امیرالمومنین علیه السلام خداست؟ نه، خودشون در اون حدیث میفرمایند در وصف ما همه چی بگویید فقط ما را خدا ننامید. پس میبینید هر کاری که اهل بیت علیه السلام انجام میدن از جانب خدا دارن انجام میدن. برای همین میگن ما لسان الله هستیم، ما زبان خداییم، ما ید الله هستیم، ما عین الله هستیم. پس اینایی که دارن اعلام میکنن یعنی خداوند همه کارهاشو توسط اهل بیت علیه السلام انجام میده. پس ماجرای ظهور هم توسط اهل بیت علیه السلام. در حال حاضر کدوم امام هست که زنده هست ما در خدمتشون هستیم؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با جسم مادیشون هم حضور دارن، علاوه بر این که بعد با جسم نورانیشون همه جا حضور دارن، با جسم مادیشون هم در دنیا حضور دارن. این جسم نوری اهل بیت علیه السلامه که همه جا حضور داره. برای رسیدن به خدا رفتن به خانه اهل بیت علیه السلامه. فی بیوت اذن الله ان ترفع، بیایید تو این خونه ها، با این تو این خونه ها با آسانسور برید بالا، رفعت پیدا کنید. ما در دنیا اومدیم رفعت پیدا کنیم، بریم بالا، برنامه خدا را اجرا کنیم. برنامه خدا مهدویت است، با تمام وجودمون، با تمام امیالمون، با تمام فکرمون، در هر جا هستیم باید برای زمین سازی ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیها کار بکنیم، فعالیت بکنیم. هر جا میرید دوستان عزیز، این کتاب میتونم بهشون بدم، برید جاهای مختلف پخش بکنید و مردم را دعوت کنید به سمت به سوی نورالله، چون برنامه خداست. اگر میخواهید انشاءالله بعد از اینکه در زمان حیات به اون دنیا سفر کردید و حضور داشته باشید و همچنان در خدمت اهل بیت علیه السلام باشید، بایستی بیایید چکار بکنید؟ در برنامه مهدویت خدا باشید. در این برنامه خدای ما رو شریک بکن، ما میخوایم به سمت مهدویت بریم. وقتی به سمت مهدویت حرکت کنیم دوستان عزیز، برنامه های خداوند به سمت مهدویت یعنی تغییر قوانین دنیا. چرا؟ من حالا یه مثالی بهتون بزنم. وقتی ما هر چه به سمت جلوتر بریم، عوالم هستی با همدیگه تلفیق میشه. ما اگر البته اینو خدمتتون عرض بکنم بعد توضیح رو بدم، اگر فیلم های هالیوود رو دیده باشید، یک فیلمی قطعا همه تون این فیلم رو دیدید به نام ارباب حلقه ها. این ارباب حلقه ها را از روی احادیث ما امریکایی‌ها ساختن که خودشون را دین حق بدونن، بگن ما هستیم. اگر یادتون باشه یک صحنه ای داره که ارواح دارن میان و کمک میکنن به اونها. زمان مهدویت ما را اونها به خودشون بستن که ما ناجی هستیم، در صورت که این احادیث ماست. ما میدونیم وقتی به سمت مهدوی، به سمت ظهور نزدیک بشیم، رجعت ها صورت میگیره. یک سری افراد مؤمن، یک سری ارواح رجعت میکنن در دنیا. اونا اومدن تو فیلمشون گفتن ببینید اینا. پس ما هرچی به سمت جلو بریم، برزخ، عالم دخان در هم تلفیق میشه. چرا؟ چون خدا میخواد دنیا و عالم را یک پارچه بکنه. فتعال الله و ملک الحق. این یک پارچه کردن به سمت ظهور رفتنه. پس دعا کنیم در این ماجرایی که در غزه به وجود اومده، اگر اونهایی که دوست دارن وارد فضای مهدوی بشن، دعا کنید که انشالله خداوند راه شهدا رو باز کنه، چون شهدا میان و تأثیر گذارن. این لشکر شهدا در این ماجرا، در این نور میان پایین و تأثیر گذارن. شما انشالله اثراتشون رو خواهید دید و انشالله که همه تون آماده باشید، همین کتاب رو حتما بخونید، به دوستانتون هم معرفی کنید و انشالله در مسابقه هم شرکت کنید و انشالله که خداوند همه شما را از یاوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و انشالله از زمین سازانش قرار بده و انشالله حضرت آیت الله مجرم خدا شفای عاجل عنایت کنه. یک صلوات هدیه کنید بر مادر مهربانمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.